ما هممون ساعت دستمونه، ولی چرا ساعتی که مثلا من دستمه یه ساعت مثلا 10 میلیون تومانیه، خب ساعتی که آقای ایکس مثلا که 5 تا 10 تا کارخونه داره یا وضع مالی خیلی خیلی خوبی داره، باید یک ساعت خاص باشه که تو دنیا نهایتا 50 تا ازش تولید شده و قیمتش از اینکه مثلا 50 میلیارد تومنه. خب کی رو میخره؟ اصلا 5 میلیارد تومن، اصلا 1 میلیارد، اصلا 500 میلیون تومن. آدم خاص میره اونو میخره، در حالی که همه ساعتا زمان رو نشون میدن. پس خاص بودنه به اسم اون ساعت، به شکل اون ساعت است.
حالا چطور ببریمش توی چارچوب شبکه‌های اجتماعی؟ این شبکه‌های اجتماعی رو چطوری بارورش بکنیم که اون چیزی که بهش میگن فالوور، ولی خب اصطلاح فارسیش دنبال کننده های خاص رو هم بتونه اونجا جذب بکنه و متقاعدشون بکنه به خرید.
دقیقاً. از اون همین گفتم اگر دارید کالای خاص میفروشید و میخواهید مشتری گران قیمت رو، مشتری که پول خوبی رو پرداخت میکنه بابت امثال این کالاها رو جذب کنید، برید توی بسترهایی که توی سایت و پیج هایی که دارن مشابه شما و محصولات گران قیمت هر محصول دیگه میفروشن، برید با اونا تعامل کنید، بدید اونها بیان تبلیغات شما رو بذارن. اگر یه جایی داره مثلا کاسه بشقاب میفروشه به زبان ساده، اون هیچ وقت نمیتونه برای شما تبلیغ موثری باشه.
بله.
پولتون رو دور ریختید، مخاطب معمولی جذب کردید.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما. آقای نوروزلو با ما هستن، همراه میشیم با لیلا خانم علاقه‌مند عزیزم، ببینیم در این گزارش چی برامون داره.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اولین تولید کننده محصولات گویا با قلم سخنگو برای کودکان رو پیدا کردم، یه قلمی رو تولید کردن که تنها تولید کننده این محصول هستن تو ایران. تو خارج از کشور هم یه چیزی هست ولی نه در این سطح و شکل و شمایل. این قلم رو روی گوی کره زمین بذارید میخونه، هر قسمتش که بذارید، و روی حیوانات هم که بذارید هم اسم فارسیش رو میگه، هم اسم انگلیسیش رو میگه، هم صدای اون حیوان و اون حالا پرنده رو در میاره. خانم سلام علیکم.
سلام،
چطور شما؟
بخیر، متشکرم، مرسی.
چقدر از این اختراع گذشت؟ چند سال؟
از ثبت اختراع تقریبا 3 سال، ولی خب سالیان درازی هستش که در این مجموعه کار کردن تا این قلم رو به ثبت برسونن.
به من بگید که استقبال مردم چطور بوده؟
استقبال مردم عالی بوده، مردم خیلی متعجب بودن که همچین قلمی رو دیدن، چون جایی قلم وجود نداشته.
آها. اینکه خودتون تبلیغ نکردیم برای کارتون؟
نه به اون صورت، چون توی حوزه‌های دیگه اما مشغول به کار هستیم، زیاد تبلیغ خاصی در موردش نکردیم.
چرا نکردی؟ یه اختراع تو همچین سطحی با همچین معیار و فاکتوری چرا براش تبلیغ نکردی که فروش بیشتر داشته باشی، مردم بشناسن؟
ثبت اینجور اختراعات خب ملزم یه سری مخارج خاصی هستش. با این سری مشکلاتی که حالا توی کشور مشکلات اقتصادی هستش، یک سری راهکارهایی هستش که توان مالی رو ما به اون صورت نداشتیم.
چطور میفروشی؟ فقط فروش به صورت حضوری هست تو شرکت و پخش، یا اینکه پخش هم نمی‌کنی تو فضای مجازی هم هست؟
فقط به صورت حضوری هستش فروش ما.
فقط دم مغازه.
بله بله.
پخش هم نمی‌کنی؟
پخش اگر که به صورت عمده هنوز فعلا از ما نخواستن. شما تبلیغ خاصی رو بخواد؟
آره دیگه، نمی‌شناسن محصول.
بله، به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که داشتیم تبلیغ خاصی رو نتونستیم انجام بدیم، به خاطر همین هنوز پخش عمده برای ما وجود نداشته.
با تبلیغات کم هزینه آشنایی؟ حوزه فروش
تا حدودی.
چی مثلا؟ چی میدونی؟
شاید تبلیغاتی که ممکنه توی فضای مجازی باشه تا همین حدود.
خب انجام دادید همینو؟
انقدر مصبر سمر نبوده.
از کلن قید تبلیغ رو زدین، گفته حالا مردم رد میشن میبینن میخرن. آره
فعلا توی نمایشگاه حالا ما یه کاری رو انجام دادیم ببینیم مردم چقدر استقبال میکنن، استقبال کننده چقدر هستش.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم.
ممنونم، درود بر شما. دوستان که کارشناس برنامه راهکار یک اظهار نظری کنن در خصوص گپی که زدید، یه سری راهکارهای تبلیغات کم هزینه رو اعلام کنن برای خیلی از این تولید کننده و مخترینی که با 1000 دردسر ثبت اختراع میکنن و با 1001 امید محصولشون رو روانه بازار میکنن اما توان مالی برای تبلیغات رو ندارن. متشکرم، همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
گزارش قابل تعاملی بود آقای دکتر، با توجه به اینکه تبلیغ بر خط نبودن، به روز نبودن، همه اینها برای یک محصولی که شاید داشتیم گزارش رو گوش میدادیم، آقای دکتر فهمیدن که این اتفاق محصول داره میشه جوری منسوخ میشه، چون خیلی جدیدتر از اون وارد بازار شده. شاید ماها آگاهی نسبت به اونها نداریم که فکر میکنیم این محصول یا از جمله این جور محصولات خیلی به روز هستن. چیکار باید کرد؟
این خانم گزارش کرد که تمرکزم میکرد که بهش میسپردیم که دو نفر رو پیدا کن که اصلا با فضای تبلیغات و فضای مجازی و فروش برخط بیگانه هستن. این دو نفر نمیتونست پیدا کنه، ولی دوتا رو پشت سر هم الان پخش کردیم.
بله.
میخوام عرض کنم که این ایشون هم مثل همون دوست قبلی که باشون صحبت کردن، کاش یه ذره آگاهی و اطلاعات خودشون رو بیشتر کنن، کاش از دوستانی استفاده کنن که آگاهن نسبت به تبلیغات و فروش در واقع آنلاین و برخط، محصولاتشون رو عرضه بکنن. من خلال این صحبتی که در واقع دوستان داشت انجام میداد عرض کردم به شما، نمیخوام بگم کلمه منسوخ شده رو گفتم، ولی میترسم ناامید شن، ولی واقعیت اینه که منسوخ شده. من محصول ایشون رو مثل محصولی میبینم که یه سری واکمن و دیسمن و این داستانا داشتیم قدیم استفاده میکنیم، چقدر زود عوض شد، چقدر زود مثلا این پلیرها یا این
جایگزین پیدا کرد.
آره چقدر زود. من یه دونه ویدیو دیدم، یه نفر یه عینک زده و چشش داشت تو محتوا میکرد از محصولش،
چون همزمان انگار یه مشاور باهاش بود.
دقیقاً روی عینکش رایانش رو داره، روی عینکش مترجم همزمان رو داره، دسته های عینکش به این مثلا با یه نفر صحبت میکنه به زبان چینی، اون چینیه چینی صحبت میکنه، خب یعنی انگلیسی این رو به چینی با تون صدای خود این خانومه، ببینید
چه جالب،
انگلیسی رو به چینی در واقع ترجمه میکنه با تون صدای خودش، یعنی با تون صدای من الان با همین تون صدا، طرف مقابلم صحبت میکنه با تون صدای اون برای من فارسی پخش بکنه. فکر بکنه خب من الان بیام مثلا از یه ابزاری استفاده کنم، اصلا مشکل نداره. این توی بازار ایران داره فروش انجام میده، میگه من تبلیغات ندارم، هر کی بیاد حضوری میفروشم. شما که اگه میخوای حضوری بفروشی، مثال همیشه که مشعر زیبای باباتایی که میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. من اینو همه جا میگم به خاطر اینکه کاری کنید که دیده های بیشتری محصول شما رو ببینن، شاید پسندیده بشه. شما اگه بخواید محصولتون رو بفروشید تو جامعه خودتون، بگردید توی سرای محله ها، بگردید توی انجمن‌های محله‌ای که داره برگزار میشه،
مثلا همون مخاطبان هدفشون رو.
آره اون مخاطبا احتمالاً زیاد
مدارس،
مخاطبای اینترنتی نیستن، مدارس، مادر بزرگ، پدر بزرگ‌ها که شاید خیلی آشنا نیستن، نمیگیم بیگانه هستن. من مادر من الان یک حرکتایی توی به صورت گوشی خودش انجام میده که من خودم من ازش باید یاد بگیرم. خب ماشاءالله خیلی سریع هم
در واقع پیگیرن اون آگاهی که شما فرمودین،
وقتشو داره، وقتشو داره و این کار میکنه، ولی میتونه تو اینجا بگره دنبال جامعه هدفش. اگر خانم آقا کسی که الان داری اون محصول میفروشی، اگر داری کم میفروشی، جامعه هدفتو اشتباه انتخاب کردی. مشتری یه جای دیگه است، تو یه جای دیگه داری میفروشی. مشتری یه چیزی میخواد، تو یه جور دیگه داری میفروشی. مشتری یه چیزی میخواد، تو یه چیز دیگه داری میفروشی. به این سه مورد حتما دقت بکنن.
نیازمندی های مشتری ها رو در کنار اینکه اون مخاطب هدف رو شناسایی میکنن، هم باید شناسایی بشه.
بله بله.
گفتن که من به صورت اینترنتی فروشگاه کتاب دارم، چطور میتونم مشتری بیشتری رو داشته باشم و فروش بهتری هم داشته باشم؟ مبینا خانم از اصفهان.
عالی. من این ایده رو، یعنی این علاقه رو دارم. من بهشون به شدت توصیه میکنم که در سایتی که دارن، در واقع دارن
وبسایتی که دارن
کار میکنن، کتاب‌های صوتی رو هم بذارم بفروشن.
چقدر خوبه و چقدر خواهان داره این روزها.
دلیل داره. من بارها خودم شده یا خیلی ها دیدم، یه کتاب صوتی رو رفتم گوش دادم، یا یه پادکستی رو که خلاصه یه کتابی بوده،
بله،
رفتم گوش دادم، علاقه من شدم که کتابش رو هم داشته باشم. و اگر اون داره این کارو میکنه، میتونه کسی که اون پادکست رو داره گوش میده، اون صوتو داره گوش میده، بهش پیشنهادم بده که کتابش هم هست، من میتونم بهت بدم.
چقدر عالی.
یعنی مخاطبای صوتی، مخاطبای فیزیکال جذب میکنن، یه سری میان مخاطب مثلا کتاب فیزیکی بخره میتونه صوتی، اینجوری درآمدش بیشتر میکنه، میتونه تبلیغات بیشتری کنه، مخاطب بیشتری بگیره.
و در کنار مثلا این دوتا رو میتونه یکیشو برای اون یکی جایزه یا هدیه قرار بده، که مثلا شما اگر این رو بخرید میتونید مثلا پادکستش رو هم به صورت رایگان بشنوید، یا اینکه اگر این پادکست رو خریداری بکنید کتابش رو به صورت رایگان برای شما ارسال میکنه.
جذابیت ارائه خدماتش رو میبره بالا به قول شما، مشتری بهتر جذب میشه، بیشتر پول میده.
بله بسیار عالی. خب برگردیم به همون کالاهای گران قیمت با مشتریان خاص و ویژه خودشون که الزاماً افراد ثروتمند هم نیستن، این رو تاکید میکنم با توجه به صحبت‌های جناب دکتر نوروزلو. نقش بازاریاب‌ها یا اون سفیران شرکت‌ها و فروشگاه‌های کالاهای گران قیمت چطور میتونه کمک کننده باشه برای فروش بهتر بیشتر؟
این رو من خیلی جا عرض میکنم، نقش بذار جمله من اینجوری بگم، نقش بازاریاب‌ها اهمیتش بیشتر از خود محصوله. یعنی چی؟
بازاریاباشون باید خاص باشه، بازار
هنر ارائه
دقیقاً
اون محصول برای اون طرفی که داره، مثلا دارم میگم دارن میرن پیش یک فردی که یک جواهراتی رو بخوان عرضه بکنن، در مورد صحبت بکنن، توضیحاتشو بدن، پس باید اونو بلد مسلط باشن، توی اون سطح و لول هم باشن. واقعیت ما اگه بخوایم خیلی شفاف به قضیه نگاه کنیم و یه ذره گارد نگیرن خیلی ها نسبت به عرض و بنده،
کسی که
ماشین مثلا 10 میلیاردی زیر پاشه، کسی که وضع زندگی خوبی داره، وقتی یه نفر رو گروش نشسته، فارغ از شأن و مقام های انسانی، از لحاظ رتبه اجتماعی دوست داره کسی که روبروشه یه سری حداقل اینا رو رعایت کرده باشه، چه به لحاظ ظاهرش، پوششش، چه به لحاظ اون کلماتی که داره استفاده میکنه. من یه وقتایی دارم میرم تو بازار به یه بازاری جنس بفروشم، یه جوری بازاری صحبت میکنم، اون طرف از من خوشش میاد، ولی وقتی همون جنس یا مشابهش رو میخوام تو یک مجموعه ای که مثلا 4 تا دکتر روبروم نشسته و قرار اون هیئت مدیره یا اون هیئت به اصطلاح پزشکی رو متقاعد بکنم، دیالوگ و کلام من تغییر میکنه، زبان بدن من تغییر میکنه. پس اهمیت بازاریاب در کالای لوکس یا خاص به نظرم از خود کالای بیشتره.
خیلی هم عالی، متشکرم از توضیحات شما. همین جمله پایانیتون حق مطلب رو ادا کرد. 30,36,37 همچنان در اختیار شماست.
اگر به آموزشی نیاز دارید تا شما را به یک بازاریاب حرفه‌ای تبدیل و برای ورود به دنیای تبلیغات بتوانید حرف اول را بزنید، تبلیغات را از دست ندهید.
ممنونم از همراهیتون، از اینکه با ما هستید و راهکار رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. داریم از فروش کالاهای گران قیمت صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر محسن نوروزلو اینجا هستند، کارشناس فروش و بازاریابی، تا پاسخگوی سوالات شما باشن. آقای دکتر نوروزلو، برای ارتباط با مشتریان در این حوزه، یعنی فروش کالاهای مجلل و خاص، داستان سرایی رو اگر در اولویت قرار بدیم چقدر میتونه کمک بکنه به فروشمون؟
خیلی. یه چیز مهم عرض کنم، یه دوستی داشت یه سری محصولات دستساز چوبی داشت میفروخت، من رفتم جلو گفتم تو میدونی چقدر خیلی شیک بود، تندیس ها و مجسمه های خیلی شیک، ظروف خیلی شیک، اصلا خیلی خاص بود و به زبان ساده کچ و کولم بودن، خیلی هاشون خیلی شکل هندسی منظمی نداشتن،
خیلی خاص بود،
خیلی خاص بود، جالب بود برای من. ولی حالا از باب نصیحت وارد شدم، رفتم گفتم که میتونی پسر چقدر تو درخت باید قطع بکنی تا اینا رو بسازی فلان؟ گفت تو آخه داستان محصولات رو نمیدونی. گفتم یعنی چی داستانشو نمیدونید؟ گفت تمام چوبایی که شما میبینی من تو طبیعت ساعتها میگردم، بار به دوش میکشم، چوب و کنده هایی که قطع شدن رو پیدا میکنم و اونایی که میشه ازش یه چیزی در آورد، بعد تو خیلی که خیلی فهم کنم نمیشه چیز در آورد، پیدا میکنم میارم و به اصطلاح یه ظرفی رو ازش یه چیزی رو ازش تولید میکنم و میفروشم. و آدمایی که از من میخرن دنبال این داستانن، میگن این مشتری ثابتاش اینجور شدن، این چوبو کجا پیدا کردی؟ میگه این چوبو رفته بودم مثلا جنگل فلان توی رشت، اونجا پیدا کردم. رفته بودم لرستان، این چوب بلوطه، دقیقا همینجوری میگفت چوب بلوطه، بعد مثلا فلان دره من اینو پیدا کردم. بعد نسبت به اون میومد یه اسم براش انتخاب میکرد.
آفرین. و شما همراه میشدید تو اون داستان باش.
بله.
انگار شما هم رفتید اون روال رو تهی کردید و رسیدید به این محصول.
آدم ها چوب نمیخریدن، داستانشو میخریدن.
آفرین.
میخوام عرض کنم انگار اون داستانه میلیون قیمت داشت، داستانه میلیاردی قیمت داشت. این آدم هم پیدا کرده بود، به زبون عامیانه این سرنخه رو پیدا کرده بود که اون مشتری خودش، مشتری که دنبالش بود، اینا داستان رو قبول دارن. مثل من الان عرض کردم، گفتم یه نقاشی رو پر عقاب، خب نمیره پر عقاب رو بکنه بیاره مثلا یه نقاشی روش بکشه که، طبیعت میگرده یه پر پیدا میکنه.
درسته.
یه پر کبوتر، یه پر هر پرنده‌ای رو پیدا میکنه تو طبیعت زیاده، اگه رفته باشه پیدا میکنه روش نقاشی، براش یه ارزش افزوده ایجاد روی اون پره میاد. ممکنه بگیم پر رو مثلا فلان جا پره کرد.
درست.
این در واقع داستان سرایی یا خریدن داستان توی همه جنس هاست. حتما دیدید چوب میزهای بزرگی که مثلا از چوب یتیکه ساخته شده، اگر از تولیدیش بپرسید برای اون میز خاص داستان میگه. و خیلی وقتا من دیدم کسایی که دوتا اینه هم میز میخره، میگه اون دوتا میز با هم برادرن.
آفرین.
با هم برادرن. یعنی چی؟
یعنی یه داستان دارن. آره. یه سرگذشته دارن.
حس خوبی نسبت به اون داره. پس داستان سرایی و داستان گویی داستان‌های ارزشمنده، وگرنه هر داستانی رو هر کسی پول نمیده.
درسته، دقیقاً همینطوره. ممنون از توضیحاتتون. برای کالاهای گران قیمت میگن تخفیف نذارید، اما از طرفی ارائه ضمانت و خدمات اضافی به مشتری بدید. یعنی چی؟
یه ماشینی هست 5 سال گارانتی داره، 5 سال ضمانت داره،
خدمات پس از فروش داره. بله.
5 سال حالا میگیم وارانتی هم داره. یعنی چی؟ یعنی تعویض بدون قید و شرط، اگه خراب شد سویچو بده یه دونه دیگه بگه. این ماشین یک نام تجاری خیلی معروفه تو دنیا، برای خیلی از مشتریاش این کارو نمیکنه، برای مشتری خاصش این کارو میکنه. میگه میخوای خاص باشی؟ میخوای از این خدمات خاص من استفاده کنی؟ میخوای مثل بقیه باهات رفتار نکنم، بعد انقدر پول بیشتر بدی؟ بذار اینجوری بگم که هممون از خدمات فرودگاه استفاده کردیم، بلیت گرفتیم، تاکسی گرفتیم، رفتیم فرودگاه و کلی منتظر بودیم، پرواز ممکن بوده تأخیر داشته باشه نداشته باشه، مجبور شدیم بریم توی اون شلوغی گیت خروجی، راهروی خروجی بریم، اتوبوس تو اون سرپایی وایسیم تا هواپیما بریم و و و و الاموج. همین حینی که ما داریم مسیر رو میریم با 3 میلیون تومان مثلا، یه نفری هم هست 12 میلیون تومان پول داده، شاید نزدیک 4 برابر، مثال از میکنم عددو، 12 میلیون تومان پول داده و چمدونش توی خونش با ترازوی در واقع اختصاصی وزن میشه، همونجا روش یه دونه برچسب میخوره توی خونه، جلوتر چمدون رو میبرن تحویل بار میدن، سر یک ساعت مقرر یه ماشین کاملا خاص میره دنبالش، میاره توی رستوران خیلی خاص میشینه و و و الماجرا، و با ماشین خاص تا پای هواپیما میره. این شد 3 تومن، اون شد 12 تومن. پس اون خدمات خاص برای کسی که میخواد، این فرست کلاس، این در واقع بیزینسی که
9 میلیون بیشتر داده به خاطر اون خدمات خاصی که قرار بشه ارائه،
میخواد رفاه بگیره، میخواد دیده شدن بگیره. بذاریم خیلی ساده بگیم، اکثر کسایی که کالای گرونتر میخرن، گرون به معنی لاکچری، گرون به معنی بریم مثلا طلای 18 عیار یه قیمتی داره، 24 عیار
قیمت دیگه،
ولی 24 عیار لاکچری نیست، منظورم گرون بودن الزاماً لاکچری نیست. پس کسی که میخواد خاص دیده بشه هزینهشو پرداخت میکنه.
بله. خیلی ممنونم از شما، از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر محسن نوروزلو. بسیار از شما امروز یاد گرفتیم و امیدوارم که برای همه شنونده‌های عزیزمون هم مفید واقع شده باشه. برنامه امروز با جناب آقای دکتر خداحافظی میکنم، آرزو میکنم که باز هم شما رو در استدیوی راهکار ببینیم و از صحبت‌های ارزشمندتون بهره‌مند بشیم. مردم ممنونم از همراهیتون، از اینکه در کنار ما بودید. از طریق 3036-37 راهکار همراه کسب و کار شماست.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه‌های اختراعات بشری، صنعت چاپ. صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و به کارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتاب‌ها به صورت دست‌نویس تکثیر می‌شدند. در ایران به افرادی که مزد می‌گرفتند و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می‌کردند، کاتب می‌گفتند. خیلی از کتاب‌ها اینجوری به دست ما رسیده و کاتب‌ها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتند. در امپراتوری روم هم کتاب‌ها رو با دست می‌نوشتند. این کار باعث می‌شد قیمت کتاب به حدی گران باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل می دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می کرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 سال به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه‌های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب‌های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود.
به دلیل هزینه‌های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند سه کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس، اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
رفیق تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش تو هشتی مثل کوه باشه، اگه سیل رو هم بیاد پیش